بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا مردم گمان میکنن که به صرف ایمانی که میارن و اعتقاد به توحید و نبوت پیدا میکنند این دیگه به حال خودشون رها میشن و دیگه کسی با اونها کاری نداره و راه خودشون رو میرن و مسیر ترقی خودشون را طی میکنن، در حالی که به امتحان و به ابتلا مبتلا نشن و یک زندگی یک نواخت و ارتباطات همسویه و معاشرت عادی و دلپسند رو اینها داشته باشن و بعدم راه ترقی رو طی کنن و به اون مطالب و معارج بالا برسن. یک مطلبی مدت هاست که دغدغه خاطر بنده رو داشته و معمولا در نامه ها و نوشتجاتی که برای بنده رفقا دوستان میارن کم و بیش یک همچنین مطلبی رو من مشاهده میکنم و با وجود اینکه بارها خدمت رفقا عرض کردم که مسائل و مطالب سیر و سلوک خارج از این امور هست، اون در یک مرتبه عالی و راقی و بسیار بالایی قرار داره، ولی ظاهراً اونطوری که باید و شاید بیان من ناقص بوده و قاصر بوده، یا اینکه بالاخره مسائل به نحوی بوده که گاهی از اوقات اون تحمل لازم و ظرفیت لازم را برای پذیرش اون در افراد نمیده. لذا خواستم امروز، دیشب فکر میکردم که امروز خدمت رفقا چی بگم دوستان، گفتم که همین مطلب رو راجبش یک توضیح مختصری بدم و دیگه رفع تصدیع بشه. اون مطلب اینه که یه اشتباهی که ما همیشه داریم و خود بندم داشتم، این چیز عادیست، طبیعیست، در زمان مرحوم آقا، در زمان مرحوم والد، خب برای افراد پیدا میشه، برای ما هم پیدا شده بود. حالا خیال میکردیم علی آباد هم شهریه بود و افرادی که میان و بهبه و چهچه و نمیدونم از این حرفا و حالا دیگه نیازی به بازگوی کردن اون مطالب و اونها نیست. در تصور ما این بوده که خلاصه همیشه زمانه به یک منوال میگرده، چرخ زمانه به یک قسم حرکت میکنه، اوضاع همیشه به مراد است، به کام است، افراد بیان برن دور و بر، دوستان و به طور کلی خب حضور و وجود یک همچنین مرد الهی و بزرگ و هیمنه و سیطره و ولایتیشون داشتن اجازه نمیداد که مطالب ناشنیده و مختفی در نفوس و اون حالات و خصوصیاتی که خب مجال برای اظهارش نبود، البته در همون موقع هم یه مطالبی به گوش می رسید، یک مسائلی هم بود، قضایای هم بود و باعث تأثیر خاطر ایشون هم می شد و حتی یک روز مجلسی هم ایشون با مسئولیت اخوی بزرگترمون حفظه الله ایشون ترتیب دادن و یه مطالبی رو خلاصه در اونجا مطرح شد و بالاخره اون مجلس تمام شد. کم و بیش بود یک همچنین مسائلی، ولی خب در ذهن بنده یه چیزهای دیگری میگذشت، یک مطالب دیگری میگذشت، یه تصور دیگری بنده داشتم از اوضاع، از ارتباطات، از اظهار محبتی که دوستان داشتن، اظهار تفقدی که اونها داشتن، اظهار لطفی که اونها میکردن. ما خیال میکردیم این مطالب پایدار، مستمر، همیشه هست، با فوت ایشون این مطالب تغییر و تحول پیدا نمیکنه. و اون کیفیت اداره و تدبیر ایشون نسبت به مسائل خب کمتر اجازه میداد که این مسائل از نفوس به بیرون سرایت کنه و ابراز بشه و اظهار بشه. ما هم غافل از این گونه مطالب به همون زندگی خودمون ادامه میدادیم و در همون زمان ایشون و از این حرف. فوت ایشون یک امتحان بزرگی بود و یک دگرگونی عجیبی پیدا شد. عجیب میخوام بگم همه زیر و رو شدن. با رفتن ایشون اون چه که در دلها مخفی بود ظهور پیدا کرد، اون مانعی که برای بروز مسائل و قضایا بود، اون مانع بزرگ فرو ریخت. دیگه هر کسی در بیان مطالب آزاد بود، هر کسی هر چرا که میگفت آزاد بود و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان که چه شد و چه. من پریشب بود نشسته بودم و داشتم با بعضی از نزدیکان، چند تا از نزدیکان صحبت میکردم که در زمان مرحوم آقا ایشون یه روز یه قضیه پیش آمده بود، خیلی منو متاثر کرده بود و من رفتم پیش ایشون و گلایه کردم که آخر این چه حکایتیست، این چه داستانیست که انسان باید از نزدیکان خودش، از نزدیکان خودش، از قوم و خیشاش مثلا این گونه مطالب را بشنوه. ایشون یه خنده‌ای کردن و بعد فرمودن آسد محسن تو کجای کاری؟ چی داری میگی؟ گفتن که وقتی که ما پدرمون فوت کرد به رحمت خدا رفت، ما رفتیم برای نجف، چون وقتی که ایشون با والده ما عقد خوندن در همون زمان پدر ایشون مبتلا به ناراحتی قلب میشه و دیگه در تهران نمیمونن، ایشونو میبرن همون محل چیز ما به اصطلاح چیز آبا اجدادی ما در همین اوین خب ما هم اهل درکه بودن دیگه، درکه و اینا بودن. در اونجا میبرن و اون جد دهم ما همین امامزاده سید محمدی است که الان در درکه چیز داره، گنبد و این چیزها داره، جد ظاهرا دهم یا یازدهم ما میشه دیگه. میبرن ایشونو در همون جا و یه یک سالی هم در اونجا میمونن. یه یک سال بیماری داشتن و بعد از دنیا میرن. دیگه در این مدت هم دیگه طبعا اینها دیگه در دوران عقد بودن و تا اینکه پدر بزرگ ما به ایشون دیگه دستور میده دیگه بیش از این دیگه تهران برای شما دیگه خوب نیست و برو در کربلا و اونها نجف، چون ایشون میخواستن دیگه نجف برن تحصیل و ادامهشو در نجف بدن، در برو در اونجا منزل بگیر و بعد بیا به عیالتو ببر دیگه، تا که منتظر ما هستی؟ حالا ما مریض هستیم که هستیم، رو شاید 10 سال دیگه همینطوری موندی دیگه، چیز نداره، ضرورتی نداره دیگه. میرن در اونجا بودن که بهشون خبر میرسه پدرشون از دنیا رفتن. یعنی وقتی که ایشون از دنیا میرن پدر ما نبودن، در تشییع و اینها نبودن و در همون اونجا بودن و خیلی براشون گران هم تمام شد، شنیدم که حتی حالشون هم به هم خورد و اینا، و چون خیلی به پدرشون علاقه داشتن ایشون خیلی. و بعد برمیگردند و دیگه با اتفاق والده ما و والده خودشون دیگه میرن برای نجف. پدر ایشون توصیه میکنه به یکی از همین افرادی که از مریدهای ایشون بودن در مسجد و اینها که هر ماه به اصطلاح یک مبلغی برای ایشون بفرستن از فلان مورد، چون داشتن چیزها و مسائل و چیزها از نظر امکانات و اینها، خوب ازشون چیز نبود، بد نبود. بعد که ایشون میرن در اونجا، خب هر ماه ایشون میفرستاد و اینها، میگفتن تا اینکه ما بعد یه مدتی و مدتی دیدیم قطع شد و خب خیلی قطع شد و یه چند ماهی گذشت و شیش هفت ماهی گذشت و قطع شد و اینها بود و دیگه نیامد و ایشون هم نمی گرفتن به اصطلاح از جایی، به اصطلاح چیزی نداشتن، نمی گرفتن از حوزه و فلان حرفا، هیچ حتی یک قرانم، چه در اون زمانی که در قم بودن و یا اون زمانی که در نجف. طب ما هم همین توصیه رو کرده بودن همون زمانی که ما رفتیم طلبگی در قم برای درسون. لذا خیلی مسئله مشکل شد، خیلی وضعیت ایشون اینها سخت شد و خیلی والده ما از اون دوران مطالبی نقل میکنه که اصلا شاید شنیدنش مشکل باشه و ولی خب صبر کردند و چی کردند و اینها. چند ماه گذشت، ماها میگذشت تا اینکه یکی از اقوام آمد در اونجا و مطلب را گفت. گفت بله بعضی از افراد فامیل اینها رفته بودن پیش همون شخصی که هر ماه مقرری میفرستاد و گفته بودن که تو داری برای کی میفرستی؟ این حرفا چیه؟ ما فامیلشیم، ما خبر داریم، ما میدونیم نجف چی، کشک چی، درس چی، فلان این آسمان دوستان رفته لبنان، نجف نرفته و با دیگه حالا دیگه بماند. بله و خلاصه به نحوه دیگر روزگار و زدگی را داره میگذره. اونه با عجب فلان تالا خیال میکردیم ایشون رفته اونجا درس بخونه فلان. حالا خبر نداشتیم که این مصارفی که نجر میفرستیم صرف در مسائل بهتری خواهد شد. این دل غافل و خلاصه از این دونه مطالب. و دیگه خلاصه قطع شد. شما می‌بینید کار به کجا میرسه؟ باور میکنید قوم و خیش آدم، حالا نه غریبه نه، فرض بکنید که یک فردی که با انسان حساب داره کتاب داره، خب ایشون مگه چی کار کرده بود؟ واقعا چی کار کرده؟ این آقای آسمان دوسین پدر ما چی کار کرده بود جز این که هی میگفتن این؟ و این انسان به کجا میرسه؟ یعنی واقعا انسان به کجا میرسه که بیاد و این تهمت به این عظیم، یعنی واقعا میشه کسی بگیم که آخه تو که داری این تهمت رو میزنی نماز پس دیگه واسه چی میخونی؟ و چی دیگه نماز؟ خب بابا راحت باش دیگه، خوش باش دیگه، خوش باش دیگه، روزت دیگه بذار کنار و نمازتو بذار کنار و قرآنم پرت کن، بارو دیگه قلن دیگه راحت باش دیگه. تو که داری این حرفو میزنی و من این رو برای امروز دارم میگم، این قضیه رو توجه میکنید، برای امروز که یه وقتی نیاد به سرمون، این قضیه به سر خود ما نیاد، برای خود ما این مطالب پیش نیاد. شیطان همیشه در کمینه. یه روایتی دیروز دیدم اینو نوشتم، با اینکه خب حفظ بودم من نوشتم که درست بخونم امروز برای رفقا. روایت امام صادق علیه السلام، حالا میخونم براتون. یعنی این به سر انسان میادا و اومده ها و آمده. ایشون اون مطلب اون روز این حرفو برای من زد، شاید به چشم خودش میدید، به چشم باطن روزی خواهد آمد که برای دیگه بماند. میگم آن چه کسانی؟ کسانی که سالیان سال پیش ایشون تربیت سلوکی داشتن، حالا اونا خلا سالک نبودن، حالا هر کاری کردن دیگه سالک نبودن. توجه میکنی؟ آخه آدم بلند شه بیاد. اینا مال چیه؟ مال اینی که ما خیال نکنیم احسب الناس دیگه خدمت علامه هستی، تو مکتب علامه هستی، تو مسیر علامه هستیم، اسممونم سالکه و الحمدلله تمامه و دیگه شیطان دور و بر ما نمیاد و دور ما یه خط کشیده و دیگه افراد دیگه سراغ اشخاص دیگه. نه آقا جان، شیطان همین اینجا روی این منبر کنار من نشسته، همین اینجا نشسته داره میگه یا کن ببین به 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 چه دوستانی اینجا هستن، همه اینا به خاطر تو اومدن اینجا، همین الان نشسته داره میگه. نمیشه همین صداشو؟ میشنوین دیگه، من که شنیدم، نمیدونم شما هم شنیدید یا نه. به نگاه کن دارن میگن که آقا چرا نمیاد، نمیدونم همین چیزا که خودتون دارید میگید دیگه، هی این ور اون ور پیغام و پس دیگه چرا نمیدونم رو برگردوندن و نمیدونم نظرشو، بابا نه روی برگردوندیم به خدا، نه حالم و مجالم، اتبا درس من و قوم تعطیل کردن، من این هفته دیگه درس تا اطلاع ثانوی دیگه ندارم، به خاطر شما بلند شدم آمدم اینجا. توجه میکنید؟ خب از این حرفا چی داره اینجا میزنه؟ حواس من باید جمع باشه، حواس من باید اینجا باشه، این دست از وسوسش ور نمیداره. خیال نکنید من آمدم اینجا نشستم، نه آقا جان، شیطان بالای منبرم هست، تو محراب عبادتم هست، تو حرم ائمه هم هست. مگه تو حرم ائمه دزدی نمی کنن؟ تو همین حرم موسی بن جعفر دست کردن تو جیب من و پول برداشتن. البته بعد ما آقای رو ولش کردیم بودیم برو با دیگه این کارو نه تو حرم موسوی تو حرم امام رضا مگه دزدی نمی کنن؟ مگه کسی نمی هست؟ در حریم ولایت امام رضا شیطان حق نداره بیا. حرم که خب مکان دیگه، سنگه و آجره و نمیدونم چوبه و تخته و تلاس دیگه، اینجا میره شیطان، اونجا میاد. شیطان همراه با انسانه و خیلی این مسئله دقیقی است که انسان متوجه باشه این مطلب رو. ببینید، خب حالا ما باید چه کنیم؟ اون چیزی که همیشه مورد دغدغه من بوده که یه روز خدمت رفقا عرض کنم، گرچه خب همه میدونن الحمدلله، همه اهل اطلاع هستید دیگه، تا به حال دیگه اون چرا که باید بدانید از کتب و نوارها و صحبتهای مرحوم آقا به گوشتون رسیده. او اینه که ما همیشه توقع داریم یه عملی که انجام دادیم، این عمل ما موجب یک نمود خارجی و یک تأثیر خارجی باشه. هیچ وقت نگاه نکردیم که خود اون حالی که در اون موقع داریم و اون عملی که بر اون اساس انجام میدیم، این خودش از کجا آمده. این رو از خود میبینیم. چون از خود میبینیم، یه توقع داریم که این عمل ما این موجب یک اثری باشه در خارج، در زندگی ما یه تأثیری بگذاره، در درآمد ما یک تأثیری بگذاره، در رفتار دوستان نسبت به ما یه اثری بگذاره، در ارتباط ما با دیگران تأثیر بگذاره، در این مسائل آرامشمون بیشتر بشه، دغدغه خاطرمون کمتر بشه، گرفتاریمون پایین تر بیاد. اینا چیزهاییست که بر اساس اون حالی که در اون موقع داریم، این توقع رو ما در اون موقع داریم. این یک اشتباه بسیار بزرگیست که عرض کردم خود ما هم همین اشتباه رو داشتیم، خود ما هم همین خطا رو داشتیم، همین اشتباه. مهمی هم نیست، بالاخره انسان باید کم کم تفکراتش، راهش، اینها تغییر پیدا بکنه، تصحیح پیدا بکنه. این هست. ما خیال میکردیم اون زمانی که مرحوم آقا هستیم، مرحوم آقا که سرشون رو بذارن زمین، ارتباط رفقا با ما ده برابر خواهد شد. البته این دیگه اون سالهای آخر یه همچین چیزی رو بنده نداشتم. حتی یه دفعه به والده یه مطلبی رو عرض کردم که به گوش پدرمون رسوند، پدرمون خیلی دعوامون کرد و فلان. میاسم حسین این رفیقا رو از نداشته باشه، از کجا میخواد گیر بیاره و این حرفا چیه، این غلطا چیه میگه، و خلاصه از این خلاصه به ما تا تونستن خلاصه به ما نواختن و اینا. ولی خب بالاخره همون بود، یعنی همونی بود که ما به والده عرض کرده بودیم اونها دیگه. اون سالهای آخر البته مسائل فرق کرد، یه چیزهای من متوجه شده بودم اینا. ولی خب قبلش اینطور نبود، قبل به این کیفیت نبود، به این نحوه نبود. خیلی عجیب بود نحوه تربیتی مرحوم آقا، نمیگذاشت کسی در خودش این مسائل رشد کنه. یعنی ولو اینجا اگر یه حرف صحیحی هم میزد، اما اگر ایشون احساس میکردن این حرف صحیح برای او یک اثر منفی در دلش ایجاد میکنه، خلاصه خیلی روی خوش نشون نمیدادن. یه نحوه تربیتی واقعا خیلی مدبرانه بود، خیلی پخته. خلاصه رو به ما نمیدادن، این اول آخر قضیه هست. ما تصورمون بر این بود اینهایی که در زمان آقا اینا رو دارن به ما میگن، اگر ایشون سرشون رو بذاره زمین چه خواهند گفت؟ یعنی این تعریف ها، این تمجید ها، حالا چیزهای دیگه، خب در مقابلش خب اونا رو کاری نداریم، خب مطالب خلافی که بود ما اصلا اونا توجهی نداشتیم. حالا کسانی که این تعریف میکنن، تمجید میکنن، مدح میکنن، ثنا میکنن، چیکار میکنن، اون زمان خیلی عجیب بود. یعنی اصلا برنامه ما و اینا، اصلا زندگیمون تحت تاثیر این مطالب و اینها قرار میگیره. هر کی با زنش قهر میکرد خونه ما بود، هر کی نمیدونم با شریکش دعواش میشد تو خونه، خلاصه هر کی گرفتاری کسی پیدا میکرد، نمیدونم یک بعد از و سه بعد از و دو بعد نصف شب اونجا به ساعت اینطوری بود و در اینطوری. یه روز مرحوم آقا به من فرمودن، گفته بودم من همین ایام دهه ما سفر بود که من قم آمده بودم، به دستور ایشون قم آمده بودم و 3 سال در قم بودیم که ایشون به رحمت خدا رفتن، ولی هر سال ایشون به من میفرمودن که برای ایام عاشورا و آخر ما سفر جای نرو، به کسی قول نده، بیا مشهد اونجا صحبت کن. دهه آخر ما سفر بود، من در اونجا صحبت کردم و راجع به مسائلی که در دوروبر ایشون پیدا شده بود اون روز حرف زدم. یک همین مطالبی بود که راجع به قضایای دکتر سروش بود که بعضی از افرادی که از فضلا هم اتفاقا بودند و بعضیشون هم به رحمت خدا رفتند، خدا بیامرزتشون، اونها هم تحت تأثیر این حرفا قرار گرفته بودند و در اون موقع خلاصه ما نسبت به مطالب عکس العمل نشون میدادیم. خلاصه دور و بر ایشون هم این حرفا بود. خب ممکنه ولی خدا هم اشتباه بکنه، یه حرفی بزنه بعد از حرفش برگرده، پارسال یه چیزی بگه بعدا سال دیگه بگه و از این مطالب و اینها، یعنی همین حرفایی که ایشون زد میزد اینو. البته من پاسخ همین ها رو در همین کتاب افق وحی همه رو دادم. من اون روز ایشون دربشون در اون سالهای آخر به واسطه کسالتی که داشتن این بود از هر 10 جلسه‌ای که رفقا منزلشون مینداختن روزه، یه روزشون میرفتن. مثلا 10 جلسه منزل فلانی بود، مثلا یه روزشون میرفتن. اتفاقا ما در راجب نمیدونم چه مسئله بود صحبت میکردیم، سیره رسول خدا، سیره اسلام چی بود، بعد اون روز ایشون آمدن و در اون روزه شرکت کردن. من مطلب رو کشوندم و برگردوندم به این قضیه، یعنی از اون بحث خودم تعمدن خارج شدم و آمدم و صریحاً جلوی ایشون نشسته بودن گفتم ولی خدایی که حرفش یه روز بزنه و بعد برگرده، من این ولی خدا رو قبول ندارم. خیلی سریع دیگه افرادی که در اونجا بودن دیگه دیدن که من چیزی که جلوی ایشون دارم این حرفو میزنم، من چه جسارتی کردیم، چه جرأتی کردیم، چه چیزی که جلوی ایشون من دارم میگم اگر یه روز ولی خدا بیاد یه حرفی رو، بله ممکنه یه وقت ولی خدا یه مطلبی رو از اون ظاهر یه چیزی بگه، یه فتوایی بده و بعد نسبت به یه قضیه برگرده. از این مطالب هست که ان شاء الله توضیح مفصلش در کتابی که اگر دوستان رفقا همت کنند مطالب و جمع‌آوری کنند راجع به حجیت فعل ولی خدا که بنده چند سال 2-3 سال راجع به این قضیه در شب‌های یه سالی که 2 سال در شب‌های ماه دعای ابو حمزه و اینها بنده صحبت می‌کردم، حالا اونها خب پیاده شده، بسیار کتاب مهم و حساسی خواهد بود، بسیار بسیار مهم و اگر توفیق بده خدا پاسخ خیلی از اشکالات در اونجا داده خواهد شد که رفتار ولی خدا چگونه است، چند قسمه، هر قسمش در کجا جاش، در کجاست، اقتضاش چیه، چه مسائل را میطلبه و خیلی مطالب دیگر. و امیدوارم که بعد از این کتاب سیمای عاشورا که الان در دست تألیف دارم بتونم به این قضیه اگر عمری باقی باشه و حیاتی بتونم برسم. این ما در اون جا این مسائل رو به اصطلاح عرض کردیم. خلاصه یک همچنین صحبت‌هایی مطرح بود. وقتی که منزل آمدیم ایشون با همون عصا و خلاصه قبا و اینا که ایستاده بودن با هم آمدیم توی همون ایوان اندرونی برو کردن به من، فرمودن درویش دمت گرم. گفتم کدوم حرف رو میگین آقا جون؟ اونایی که خلاصه امروز گفتی. بعد خب با ما ایشون یه شوخی، من بیش از بقیه با ایشون شوخی میکردم و اینها دیدستن، گفتن خب شوخی کردن با همون دیگه، گفتن درویش دمت گرم. بعد فرمودن که یک حرف رو بهت میزنم، سه ماه قبل از فوتش چیز بود این قضیه، چند ماه بله یک سال قبل از فوت ایشون بود، چون ایشون نهم صفر از دنیا رفتند، این قضیه مال ماه صفر سال قبل بوده، تقریبا همین یک سال کمتر 11 ماه قبل. ایشون فرمودن که یه مطلب یه مدت ها میخوام بهت بگم و خب امروز میگم، و اون این است که هیچ وقت صحبت که میکنی صحبت رو پایین نیار، مطلب رو اینقدر پایین نیار که افراد مشخص بشن، مصادیق مشخص بشه، حرفو کلی بزن، حرفو به نحو کلی بیان کن. به نحو من گفتم آقا جان اگر پایین نیارم خب نمیفهمن، خب هرچی حالا ما کلی بگیم، خب این همه داره کلی تو دنیا گفته میشه، این همه حرفای، نه اینکه مصداق مشخص کنم اسم میارم، بالاخره باید یه نحوی صحبت بکنم که افراد براشون جا بیفته، که بالاخره این فقط در فضا نیست، در میان افرادم هست، مصداقم داره، خصوصیاتم هست، هم هستن، ما نکنیم این کارو، ما این رفتار رو ما نداشته باشیم، این خصوصیات. ایشون فرمودن آسد محسن تو حرفی که قراره بزنی بزن، خیلی مسئله مهمه، اونی که باید بفهمه میفهمه، اونی که نمیخواد بفهمه و نباید بفهمه هزار تا مصداق تعیین کنی نخواهد فهمید. تو حرفتو کلی بزن، مطلب را به نحو کلی بیان کن، اونی که باید بگیره رو هوا میگیره، مطلب رو هوا. و من اینو در خود ایشون میدیدم در ارتباطی که با اساتیدشون داشتن، در کیفیت نگاهشون، در کیفیت صحبتشون رو هوا به چشم و دهان اونها پور میزدن، حرف رو میگرفتن و مطلب رو میگرفتن. اینو من خودم مشاهده میکنم. اونی هم که نمیخواد بفهمه نمیفهمه، به قول معروف خوابو میشه، این حرف منه، این حرف ایشون نیست، خوابو میشه بیدار کرد، اما اونی که خودشو به خواب میزنه چی؟ شما میتونی بیدارش کنی؟ خودش داره خودشو به خواب میزنه، میخوای چیکارش کنی؟ میگه بنده نمیخوام اینطور باشم، بنده نمیخوام بفهمم، بنده یه حرفی میزنی میپیچونه اونور، دوباره میگی دوباره میپیچونه اینور، دوباره. یعنی چی؟ یعنی من روی مرام خودمم، من رو فکر خودمم، من رو عقیده خودمم، قبولت ندارم، هر چی میخوای بگی بگی، هاون بر آب کوفتنه، خود خسته نکن. خواب و بیدار نمیشه کرد چیز، کسی که خودشو به خواب میزنه. تو هم حرفتو. بعد اینو فرمودن از تمام این افرادی که داری میبینی دورو بره من، دستشون اینجوری کردن، چند تاشون فقط کل جبل راسخن، تمامشون سیاهی لشکره، اصلا انگار کوه بر سر ما خراب شد. عجب، پس این سیاهی لشکره، اون سیاهی لشکره، اون سیاهی لشکره، این همه سیاهی لشکره، اینا همه سیاهی. اینا را عمدن به من میگفتن، چون میدونستن که مسائلی در پیشه و من باید اینها رو بدونم، من باید مطلع باشم، خبر باشم، چون من حساب و کتابهایی باز کرده بودم در این ارتباطات خودم، خیلی حساب باز کرده بودم و اینها رو امروز شما هم باید بدونید. یعنی اینها اون مبانی، راه روش، اون اصول فهم سلوکی است، فهم توحیدی است که تک تک افراد ما باید بدونیم و بهش اطلاع داشته باشیم، تا اینکه نگاه نکنیم فلانی اومد، فلانی رفت، فلانی داره حرف میزنه، فلانی عجب ابرومون بشه اینجوری 7-8-9 نمیدونم چرا مثلا اینجوری شده. نه خوش هیچی، آب از آب تکون نبود، این همین بود، تا حالا معلوم نبود حالا معلوم شده، این همینه، تا حالا مشخص نبود حالا مشخص شده، این همینه، خب مشخص شده، خدا پدرش رو بیامرزه. ای کاش 10 سال پیش خودتو مشخص میکردی، چرا این 10 سال گذشتی؟ توجه میکنی؟ چرا اینو تا 10 سال صبر کردی؟ 10 سال پیش میومدی نمیدونم گفتی آقا من اینم، اینم رفتارم اینه، حرفم اینه، پلانم، گفتیم بابا تو را به خیر و ما رو به سلامت، خدا خیرت بده. یکی کمتر، یه مسئولیت کمتر، یکی کمتر، یه مسئولیت کمتر. وقتی که یه نفر به من میگه آقا سلام علیکم، من نگاهش میکنم یه مسئولیت میفته رو دوشم، ای داد اینم شد رو بقیه، حالا باید درستش کنی، مواظب باشی چجوری باش صحبت کنی، حرفی نزنی که خارج از او باشه، نمیدونم تحملش فلان باشه، چه بچه بچه بچه، خب تا نیومده نیومده، تا نگفته سلام علیکم نیومده. ولی وقتی گفت سلام علیکم به من آمد، گفت آقای تهرانی بند روز قیامت جلوی پدرت را میگیرم و میگم رفتم پیش فلانی و بهش گفتم اون چرا که مربوط به بزرگان هست به من بگو و او امساک کرد، من چی جوابی دارم بدم اون وقت؟ بله چی جوابی دارم؟ اینجاست که من فردی نیستم که همینطور هیئت‌وار، در هیئت وقتی کسی میاد ثبت نام که نمی کنم، بیرق می زنن دم در، در خونم بازه، تازه یه تابلو هم می نویسن عزاداری فلان تشریف بیارید به صرف صبحانه، نمی دونم به صرف شام، یا فلان جا فلان هست نمی دونم، پولو می دن بیاید، جمعیت هم زیاد می. اینجا که اینجور نیست، هر شخص وقتی که میاد رو حساب میاد، رو کتاب میاد، زندگیشو برمیداره میاره، سعادتشو برمیداره میاره، به راهش رو برمیداره میاره، نمیدانم برنامه سعادت و خسارت و شقاوتشو برمیداره میاره اینجا، همینطوری که نیست که آقا بیا آقا برو. و نسبت به افراد مسئولیت پیدا میشه. این مسئولیت شما بدانید، چه باور کنید چه باور نکنید، این مسئولیت در حال من تأثیر میگذاره. اینطور نیست که فرض کنید که خب اینا بیان اونها برن فلان. یعنی همین که یه شخص میگه من دنبال فلانی میخوام برم، میگم تأثیر میذاره. بنده در منا بودم، یه نفر آمد گفت من الان حج نمیدونم سوممه چهارممه فلان، و سنگشو زده بود، سنگشو زده بود دیگه، تو را به ما برخورد کرد بعد دوستان، و من بعد میخوام برم فلان جا برای تجارت، برم این کشورهای اروپایی و فلان حرفا. حالا میشه فرض بکنید که من سرمو نتراشم؟ گفتم که گو از خیلی ها سوال کردم، از آقایون فلان این حرفا، نمیدونم نماینده هاشون فلان، و گفتن نمیدونم حج سوم چهارم تو فلان. گفتم خب سوال کردی چرا پیش من اومدی دیگه، سوال تو کردی برو به وظیفت برو عمل کن. گو دلم آروم نگرفت. این مسئله مهمه ها. وقتی تو میگی دلم آروم نگرفت، من یه شک پیدا میکنم. پس اینی که الان اومده پیش تو دیگه نمیتونی بگی به من چه مربوطه. اول بهش گفتم خب تو که رفتی سوال تو کردی، سوال کردی وظیفت هم گفتن برو انجام بده، همه گفتن حج سوم چهارم تو دیگه نیاز نیست. تازه تو حج اول هم میگن خیلی ها اشکال نداره، خیلی ها میگن. گفتم و اما نظر بنده، گفتم من نظر شما رو میخوام، اگر موی سرت را نزنی آثار حج در تو پیدا نخواهد شد. میخواد حج اولت باشه، میخواد حج چهارصدومت باشه. همینجوری بهش گفتم حج اول یا چهارصد، این نظر بنده است، به کسی دیگه بنده کاری نداره. بعد این فکری کرد و دیگه هیچی به ما نگفت، هیچی نگفت. و ما نشسته بودیم در خیمه، نشسته بودیم منتظر بودیم که بگن ذب شده و بریم حلق کنیم سرمونو بزنیم. یه دفعه دیدم این آمد با سر تراشیده، با سر تراشیده، و حالا هنوز خبر ذبح ما رو ندادن، سرش هم زده بود. بعد خب خودش ماشاءالله قوی بود فلان بود و خودش اهل کار و وارد بود و رفته بود خودش گوسفند خودش برداشته بود اون توی چیزا کشته بود و اومده بود، حالا کسی راه نمیدن، نمیدونم چطور این راه داده بودن اونجا اینها. آمد بود، اصلا من وقتی چشمم به این افتاد گفتم این حاجیه اومد نی، اصلا چهرش پیدا بود، عوض شده، حال و هواش عوض شده، روحیه و سیما. تا من سلام کنی گفتم اولی سجده کن که خدا بهت این توفیق را داد که رفتی و سرت را زدی و الان حجت قبول شد. سجده کن، سجده کرد، شکر خدا رو بعد نشستیم دیگه بگو و خند و فلان حرفا و ده بگون و بگو مام بگو. خلاصه گفتم اینا همش میدونی مال چیه؟ اینا همش مال این که تو حرف پدر منو، من نبودم، من یه واسطه بودم، این حرف من نیست، من یک واسطم، این امانت رو در اینجا انجام دادم که نیامدم مراعات حال تو بکنم، مراعات اونور تو کردم. خب گوش میدی میدی، نمیدی من تکلیف دیگه ندارم دیگه، فردا نمیتونی جلو پدر من یا بیستی رفتم سراغ پسرت و بهش گفتم و اون منو از این فیض محروم کرد و نگفت، دیگه نمیتونی بگی. و رفتم، یعنی پدر من فرموده کسی که حلق نکند اونم یه آدم عادی نیست که تو روزنامه برداره فتوا بده، نه آقا جون، اون فرق میکنه، حسابش فرق میکنه، کارش فرق میکنه، افقش فرق میکنه، نسلش فرق میکنه، آثار حج درش پیدا نمیشه. گفتم تو اینجور، اما همین الان به تو بگم، گفتم من یه عکس از پدرم دارم تو منا، تو اون عکس ایشون حلق کردن، پسر ایشون اون اخوی ما، خدا حفظش، انشالله خدا سالم، اخوی آسه داریم، انشالله صحت و سلامت بهشون بدم، و ایشون هم حلق کرده، دو سه تا از افرادی حلق کردن، یه نفر پشت سر ایشون وایستاده نکرده، اونم میخواست همین کار تو رو انجام بده. ها، نه اینکه ندونه، میدونه، ولی چی؟ از دست داد، از دست. گفتم عکسشو دارم که اینا همه حلق کرده نشستن تو خیمه نشستن، فقط این یکی ماش بلنده و معلوم بود حج انجام نداده. پیداست، توجه میکنید، سجده کن. و برای این گفتم، برای این که از یه جا دیگه تو رو موفق کردن، از یه جا دیگه کنترل زدن، تو این میل تو افتاد، این فکر تو افتاد، این قضیه در تو افتاد که بیای از من بپرسی، اینا همش چیه؟ برنامه ریزی شده است. مسائل همه برنامه ریزی شده است. اگر در اون موقع در همون یک ثانیه، فقط یک ثانیه با من برخورد نمی کرد، نه من او رو می دیدم نه او منو می دید. یا اگر بهش می گفتم توفیق براش پیدا نمی شد، او نمی تونست به این مسائل و به این فیض برسه. اصلا از چهرهش پیدا بود، اصلا این اونی که ما توی چیز دیدیم نیست، اونی که توی تورا دیدیم، این مسئلهش فرق میکنه. توجه میفرمایید؟ اون قضیه اینه، اون مسئله ای که همیشه در ما تصورمون برای اینه که هر کاری که میکنیم، این کار قبل از این که این رو به خدا نسبت بدیم، اینو به خودمون نسبت میدیم. در خود زمان مرحوم آقا هم همین اشتباه رو من داشتم، از خود می دیدیم، ظاهرن به خدا نسبت می دادیم دیگه، هرچی از توفیق حتی شوخی می کردیم، از اون ته باطن و ته قلب نمی گفتیم، خیلی هم قشنگ صحبت می کردیم، فلانی نم صحبتی چطوره، فلانی چطوره، فلانی خیلی خوب، بسیار خوب، ولی همه اینا شوخی بود، به جان ننشسته بود، به سرمون ننشسته بود، به اعماق روح و قلب ما نفوذ نکرده بود. کی این مسئله کاملا پیدا میشه؟ وقتی ایشون سرشو بذاره زمین. وقتی سرشو گذاشت زمین، این امتحان بزرگ پیش آمد، اون مانع بزرگ برای اون مسائل درونی برطرف شد. اون موقع حالا بیا نگاه کن، اون کسی که میگو اگه قراره بعد از آقا کسی بتونه این مکتب رو اداره بکنه، یه نفره از تو خیابون از جلوت میگذره، سلام بهت نمیکنه، میره. حالا خوب شد؟ نوش جانت. حالا فهمیدی؟ حالا افتاد قضیه که همه اون حرفایی که اون موقع میزدی، همه توی حرم امام رضا جلو زری امام رضا نگاهت میکنه، سلام بهت نمیکنه، بلکه همچین چهرش قرمز میشه، هرچی زیارت کرده بالا میاره. بابا غلط سر تو مینداختی، ما نمیدادی زیارتت، نمیدونم چی نمیشد. توجه میکنید؟ اینا واقعیت ها، یعنی اینها چیزهایی است که ما اینها رو باید خیلی مهم بدونیم، خیلی مهم باید در نظر داشته باشیم که اینها یک قضایایی است که هیچ از خود ندونیم. اگه در زمان مرحوم آقا اول سراغ تو می اومدن برای کاری که میخواستن بکنن، بعد میرفتن سراغ بقیه، چرا از خودت دیدی؟ چرا؟ اگه در زمان مرحوم آقا راجع به قضایا و مسائل مهم اول تو رو جلو مینداختن، چرا از خودت دیدی؟ اگه در زمان ایشون خلاصه مسائل به نحو دیگری میگشت، این حرفا چرا دیدی؟ چرا چرا؟ این چراها همه جمع شد، ولی از اونجایی که خدا خب بندشو دوست داره دیگه، میخواد بگه بابا جان این مطلب اینطوره، این دنیا اینه، این اعتبارات اینه، خیالات و توهمات اینه، وقتی مسائل اینه میگه بفرما. چجوری خدا بخواد به ما بفهمونه؟ میشه این تلاطم پیش نیاد و من بفهمم؟ میشه؟ میشه تا وقتی که ایشون در قید حیات من اینا رو بفهمم؟ میشه همینطوری من سر بذارم به رخت خواب و راحت روز دشک پرقو بخوام، صبح از خواب بلند شم همه چی برام آشنا باشه؟ این نمیشه. باید یکی یکی مسائل اتفاق بیفته و خدا خیرشون بده، خدا هر چه میخوان بهشون بده، که وسیله شد و باعث شدن ما بفهمیم، ما مطلب رو درک بکنیم، ما بدونیم فقط یه جاست، مطلب یه جاست، فقط چهرمون، فکرمون، ذهنمون، قلبمون رو به یک سمت فقط باید نگه داریم، حرکت بدیم. و همه ارتباطات را در راستای اون قرار بدیم. نمیدم مگر محبت های دنیایی و اینها بی خوده، نه، اینا همه محبت های الهی ممکنه قرار بگیره در طریق سیر انسان، همش اینطور نیست، ولی در این راه اون محبت های مستمر یه روزی استمرارش قطع میشه، محبت های فامیلی یه روز کمرنگ میشه، محبت هایی که مربوط به ارتباطات و رفاقت و اینها باشه یه روز این خلاصه شکل دیگری پیدا میکنه. اونی که همیشه برای انسان میمونه اون محبت و علقه و جذبی است که در راست که این راه برای انسان به وجود میاره، این مسیر برای انسان به وجود میاره، این راه برای انسان ایجاد میکنه، اون میماند تا وقتی راه هست، اون محبت و علاقه هست. وقتی راه هم نباشه خب پس هیچی دیگه هم نیست، دیگه چیزی نداره، دلیلی بر این مسئله وجود نداره. لذا اینجاست که همیشه انسان باید نگاه کند و ببیند که قلبش نسبت به چه قضیه‌ای روشنه و اطمینان داره. خیلی افراد هستن، فرض کنید که در نامه‌هایی که میدن، مسائلی که سوال میکنن، میگن که آقا ما فلان مطلب رو میپرسیم، میخوایم انجام بدیم، ولی ته قلبمون یه چیز دیگه میگه، یه مطلب دیگه میگه. خیلی اتفاق میفته برای خود انسان، یا از یه چیزی سوال میکنن یا از یه کسی سوال میکنن، ولی میگن اون ته قلبمون چیز دیگه است. یه روایت عجیبی است از پیغمبر، اتفاقا در سای اهل سنت نقل شده این روایت، خیلی روایت عجیبی است که معروف به روایت استفتاح قلب است. یه شخصی از افراد میاد خدمت پیغمبر و سوال و یه سوالی رو میخواد بکنه. قبل از اینکه سوال بکنه حضرت میگن چی سوال میخوای بکنی. حضرت فرمودن که جئت لتسأل عن البر، اومدی از کار خوب و نیک از من بپرسی. کار خوب به چی میگن؟ خوب چیه؟ خوبی چیه؟ نیکی چیه؟ صلاح چیه؟ رستگاری و فلاح در چیست؟ اومدی از این بپرسی؟ گفت بله، بله یار، میخواستم این سوال بکنم. معلوم میشه یه شخصی بود که قابلیت اینو داشت پیغمبر این جوابو بهش بدن. بالاخره سوال نشون میده شخص و ظرفیت شخص و فهم و ادراک و اینها رو نشون میده، این قابلیت رو داشت. حضرت فرمودن استفت قلبک، از قلب خودت استفتا کن، سوال کن، رجوع به قلب خودت بکن، ببین قلبت چی میگه. البر، وقت توضیح میدن، البر رو مطمئن به نفس و مطمئن به القلب. کارنی هر کاریست که چه در نفس باعث اطمینان نفس، مرتبه اول از ادراکه، اون ادراک اولی که شما میکنید بهش میگن ادراک نفس، اون عمقی که بعد پیدا میکنه و هی فکر میکنی فکر میکنی و اون آرامشی که اونو بهش میگن قلب. اول نفسه، بعد از نفس قلبه. اول مطالب در نفس نقش میبنده، بعد اون حالت آرامشی که برای انسان پیدا میشه اونو میگن حالت تأکید و حالت تصدیق. اونو بهش میگن چی؟ اونو بهش میگن قلب. انسان وقتی که در یک قضیه ای، وقتی که فکر میکنه، یا براش اطمینان پیدا میشه نسبت به یکی از دو طرف، انجام بده یا نده، اونو بهش میگن چی؟ اطمینان قلبی، نه اطمینان نفسی. ممکنه یه شخصی از نظر نفسی مطمئن باشه ولی هنوز قلبش تو استراب باشه، توی نمیدونم تردید باشه، ولی از نظر ظاهر میبینه غیر از این راهی نیست. اینطوری بهش گفتن بعد انجام بده، سوال کرده از یه بزرگتری گفته این انجام بده، استفتا کرده از یه جایی نمیدونم فلان یه دفتری چیزی نمیدونم گفتن که برو این کارو بکن، ولی هنوز ته دلشه، میگه برم با فلانی هم یه مشورت بکنم. خب وقتی گفتن خب چرا میگی میخوام با فلانی؟ این مال همونه، تو قلب هنوز یقین پیدا نکردی. اگر یقین پیدا بکنی چیزی نیست. یه نفر از دوستان آمده بود، یه گرفتاری خانوادگی داشت سالهای پیش گرفتاری، میخواست قطع رابطه بکنه با پدر خانومش و فلان این چیزا به خاطر یه حرفایی که او زده بوده. تماس گرفته بوده اون همون خانواده و اینها با یکی از دفاتر و فلان حرفا، در واقع بودن اصلا نباید قطع رابطه بکنی، فلان بکنی، این مرتد، فلان کافر نجس، خونش دیگه نباید بری، حالا به پدرش پدر باید چه کار بکنه، نمیدونم این فلان چی شد، یا الله چه شد. ولی بلند شدن هر دوشون، هم زن هم شوهر، آمدن قوم، آمدن پیش بنده. تا به من گفتن از همین جای که میری، به اون زن گفتم میری دست پدرتو میبوسی و میگی غلط کردم، هرچی راجبش ما گفتم غلط کردم و مانند یک شیعه امیرالمومنین احترامشو نگه میداری. تمام. این بلند میشه میاد، اونم وقتی که میشنوه که فلان دفتر این حرفو زده، دیگه هرچه میگفته ده چندان گذاشته روش، تا حالا به نمیدانم کیاکو کیای میگفت، دیگه سراغ امام زمان و پیغمبر و خدا هم رفت، دیگه ترتیب اونا رو هم داد. خب حالا خوب شد اینجوری با اعتقادات مردم. گفتم به اما بنده، من به تو اینو میگم، آمد اون کارو کرد، میگفت همون پدرش همون موقع زد تو سرش، گریه رفت توبه، غلط کردم، فلان کردم، چی کار کردم، و الان پدر نماز شب خونه. خب حالا او خوب بود یا این کدومشه؟ استفت قلبک. چرا برن شدی اومدی قوم؟ چون وقتی رجوع به قلبت کردی گفتن، ولی نمیدونم. حالا بریم یه سوال دیگه هم بکنیم. این که بریم یه سوال دیگه بکنیم، یه جای قضیه گیر داره، یعنی یه جای قضیه گیره. پیغمبر اینو صاف میارن میذارن اینجا، ببین قلبت چی میگه. جدای از همه این حرفا، اونی که بین تو و بین خدا ربط برقرار میکنه قلبته. او قلبه که ارتباط داره، نفس نه. نفس اون ادراک اولیه که توش همه چی میتونی بریزی، در صندوق رو باز بکنی همه نخود و لوبیا و عدس و پیاز رو بریزی اون تو. ولی خب حالا میخوای از این مرتبه عبور کنی، حالا اینا رو بجوشونی، بپزی، فلان بکنی، اون میره سراغ قلب. حضرت فرمودن کار نیک، ببینید اینو به عنوان یه اصل ما همیشه باید در زندگیمون باید اینو رعایت کنیم. همیشه نگاه کن ببین به کاری که داری میکنی، او قلب ته قلبت مطمئن یا نه. اطمئن به نفس و اطمئن به القلب. این مربوط به اینه. بعد برخلافش گناه چیه؟ کار نیک اینه، گناه چیه؟ حضرت فرمودن ول اسم ما ها کف نفس و تردد فی القلب. میاد در نفس یک جولانی میده و در قلب همینطور به حال تردید میمونه و شک همینطور میمونه، در حال تردید میمونه، نه این طرفشو. حالا گاهی اوقات ممکنه دیگه اون طرف برای انسان قطع پیدا بشه، ولی همینطور به مرحله شک باقی میمونه. حضرت فرمودن اقدام نکن. پس همیشه کار نیک اینه، کار خلاف اونه، کار شک، کاری که توأمه با شک باشه و انسان در نیکی و در اون شک بکنه، اون کار اینه. روی این جهت دیگه خیلی مسائل روشن میشه برای انسان، خیلی کارها برای انسان مسائل باز میشه و مطالب حل میشه. از آثار این قضیه این است که از آثار این مطلبی که خدمتتون عرض کردم اینه که همیشه انسان در حال راحتی است، در حال اطمینانه. اگر یه وقتی به یک نعمت ظاهری برسه، باز این نعمت ظاهری رو از خدا میدونه، درش تأثیر نمیذاره. وقتی که یک سودی میکنه، یه معامله میکنه، امروز حاج آقا رو یه خورده خندان رو میبینی و خیلی بر. وقتی که یه معامله ضرر میکنه، والا نمیدونیم چیه، چند روزی یه مدتیه خبری نیست و همچین آقا بخند فرقی نکرده، اونی که قرار بوده بفرسته همون اون نفرستاده، حال تو چرا ناراحتی؟ خدا که باید بفرسته، اون ناراحت بشه، اون ناراحت نیست، اون داره میخنده. وقت تو داری اینجا ناراحتیش واسه تو، اعصابتو خراب میکنی، خونتو کثیف میکنی، نمیدونم بعد قرص بخوری، واسه رقت خون بخوری یا نمیدونم آسپرین بخوری، یا نمیدونی شما میدونید دیگر این چیز دارید. خب نکن، بگی بخن، قرصم نخور، راحت باش. یه روز یه نفری آمده بود پیش مرحوم آقا، نشسته بودیم، زمستان بود اون موقع، زیر کرسی زمان شاه. آه نگه نزدیک دیگه بهاره، فاستونی های پارچه فروش، فاستونی هایی که خریدیم رو دستمون. حالا داشت با آقا صحبت میکرد، من هر زدم زیر خنده. من اون موقع بودم 16 سالم بود، 16 سالم بچه بودیم که زن بچه سرمون نمیشد، گرفتاری سرمون بود، حق داشتیم بخندیم. حالا این داره تو سرش میدم، من هر دارم به این میخندم، داره میگه آه اسفند فاستونیا رو دستمون مونده. ما هرش روی کردیم خندیدن به اینو، اینو هنوز خدا حفظش کنه از هست در قید حیات. لابد حالا عوض شده دیگه، افکارش لابد عوض شده فلان. این قضیه تو ذهن ما بود، حالا هم بشه چیزایی فرمودن، حالا برای صدقه بده فلان بده، خلاصه یه چیزی سرکارش گذاشتن و بیچاره رو چی بهش بگن، نخری به کسی نخری، بذار باشه باشه تارینه، همینجور بذار باش، اون که مشتریش باید باشه، خودش میفرسته میبره. ما مشرف شدیم کربلا. یه شب نشسته بودیم، من سنم 17 سال بود، همین قضیهی که مرحوم آقا در روح مجرد نوشتن که رفتن سفر بعد از چیز، اون موقع من 17 سالم هنوز نشده، 16 سال و نیم، نزدیک 17 سالم و چیز نداشته باشم، ریش در نیاورده بودیم، هیچی نداشتیم، راحت بودیم. خلاصه نه زنی و نه بچی و نه خیالی و نه فلانی و خیلی خوش بودیم دیگه. دیگه با حالامون یه خود فرق، با حالامون یه خود تفاوت. نشسته بودیم، یه دفعه ایشون سوال کردن آسمم دوسه فلانی چطوره حالش، مثلا یه دفعه من چیز کردیم، شما بودن خوب آقا حالش خوب و فلان، یه چیزی فهمیده که اون نمیگذاره آرام باشه و راحت باشه، یه چیزی فهمیده. بعد آقای حداد اینو فرمودن، زدن به اون شب، به اون شب دو سال پیشه، بله من بود شاید 15 سالم بودی، مثلا دو سال پار سال، مثلا هنوز به اینجا رسیده که بفهمه اونی که میاد ازش پارچه میخره با اونی که پول پارچه را میگیرد هر دو یکیست. به اینجا رسیده یا نرسیده؟ گفتم عجب، ببین این ولی خدا چطوری میزنه به خال، اون داره میزنه تو سرش اسفند فاستونیای ما هنوز مونده رو دستمون، این داره میگه چی فاستونی، فاستونی چیه، کرک چیه، پشم چی چیه، نمیدونم کتون چیه، فاستونیش از یه جا اومده، مشتریش از یه جا اومده، توی خود بیچارت هم از یه جا دیگه اومدی. چرا نمیای همه رو در یه کاسه یه مجموعه بذاری جلو؟ خودتو جدا میکنی از این مجموعه، مشتری رو جدا میکنی، فاستونی رو هم جدا میکنی، همه رو یه جا جمع کن، همه رو دور این بشقاب جمع کن، همه رو بذار این وسط، همش یکیه. عده. گفتن رسیده به اینجا که بفهمه اون مشتری که میاد و این فروشنده، اونی که میده و اینی که میگیره، هر دو یکیه. ایشون یه خنده ای کردن و چی نگفتن، سر تکون دادن. توجه میکنی؟ این آدم به اینجا میرسه، یعنی وقتی که این عمل رو انجام بده، این دستور رو عمل رو انجام بده، میرسه به اینجا. لذا این نیست که ما تصور کنیم برای ما وقتی یه گرفتاری پیدا میشه خدا رو برگردونده. اصلا شاید خدا اتفاقا رو آورده، خدا رو آورده که این قضیه داره پیدا میشه. خدا وقتی رو برمیگردون که زندگیت خوب بود، همه چیز در آرامش بود، هیچ گرفتاری نبود، نه این قهر میکرد نه اون قهر میکرد، بگو بخند بیا نوه فلان، نتیجه بگن تو سر هم دیگه بزنیم، پول از بالا و پایین بیاد و فلان، آه حالا درست شد. نه، این نیست قضیه. و برای همم اومده. گفتم یه نمونه شو از نجف پدرمون گفتم، در تهران هم که لا ماشاءالله نمونه های فراوان. توجه میکنید این مسئله اینطور نیست. گاهی اوقات اونی که با آدم میدن در گرفتاری میدن. آدم هر چی هست باید بذاره وسط، این پازل رو بذاره در عهده خود اون کسی که میخواد حلش کنه، خودش رو بکشه کنار. خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما، پدر مادر مرحوم حاج آقا معینی شیرازی، خب شاید افرادی هستن در اینجا که ایشون رو دیدن و چی بودن. مرد خوبی بود، مرد بسیار بسیار مرد خوبی بود و خیلی هم به پدر ما علاقه داشت، خیلی بود، ولی خب بالاخره علی کل حال دیگه هر کی راه خودشو داشت دیگه. بله، ما هم خیلی باش کل کل میکردیم، میگو این بچه ناخلف من تویی، تو فقط حرف ما رو گوش نمیدی و بقیه همه گوش بدن. آه بزرگ دعا کنی خلف بشیم دیگه، چیکار کنیم دیگه. حتی بودیم ذاتیات که تغییر پیدا نمیکنه. خیلی هم ما رو دوست داشت، خیلی، خدا رحمتش کنه. خیلی هم مرحوم آقا هم دوستش داشتن و دیگه اواخرم که یه حالات انقطاعی پیدا کرد و خیلی هم مرحوم آقا به ایشون توجه داشتن در آخر حیاتش که از دنیا رفت. و واقعا مردی بود که منبر برای خدا میرفت و من این رو میدانم، منبر برای خدا میرفت و برای مردم نمیرفت. نمیدونم اهل جمع‌آوری فلان و مالی حرفا نبود و چه بود و چون خیلی واقعا از این نقطه، از این صفات بسیار مرد برجسته بود و من خیلی کم میبینم امثال ایشون رو، خیلی کم میبینم، خیلی خیلی. ایشون خب خیلی سفر میرفت، همینی که ایشون در روح مجرد آوردن که آقای حداد فرمودن پس که سراغ خدا میری، ایشون بود در اون قضیه کاظمی. ایشون در یک از این سفرهایی که میرفت از راه نجف به اتفاق بستگان و اینها با ماشین رفتن، ماشینشون تو راه تصادف میکنه، تصادف خیلی شدید، تصادف نه البته، یعنی چرخش چیز میشه و چیز میکنه، اصلا منحرف میشه و خیلی مصدوم میشن و ایشون هم خیلی خدا بهش رحم کنه و به طور معجزه آسایی اصلا ایشون نجات پیدا میکنه و دیگه خب حج تعطیل میشه و برمیگردن به ایران. مدتی اصلا در بیمارستان مدینه بودیشون و تحت چیز و اینها و تا اینکه خب میان در ایران. با مرحوم پدرمون رفتیم برای دیدن ایشون. ایشون خب حج انجام نداده بود دیگه، ولی خب رفتیم برای دیدن ایشون و خیلی حال عجیبی داشت، خیلی حال عجیبی داشت، خیلی حال انکسار داشت، خیلی حال تواضع داشت، خیلی یک حال به خصوصی داشت، به طوری که خب ما که هیچی سرمون نمیشد اون موقع، من 15 سالم بود، 14 15 سالم بود، خود من متوجه شدم. وقتی آمدیم بیرون پدر ما روی کردن به من، گفتن حاج آقا معین، این تصادفی که براش پیش آمد اثری گذاشت که اگر 10 بار مکه میرفت یه همچین اثری درش نمی آمد. فجا میکنی 10 بار مکه میرفت، خب یه تصادفه، اما اونی که قراره اثر بذاره اون مکه نیست، اون یه چیز دیگه است، اون یه دست دیگه است، اون ربطه، اون ارتباطه، اون تأثیر گذاره. اون تأثیر در هر جا ممکنه، یا در مکه پیدا بشه، یا در فرض کنین که فلان بیابان پیدا بشه، یا از فلان حادثه پیدا بشه، یا از قضیه دیگه پیدا بشه. مهم تأثیری است که در من میذاره. حالا اگر ما سوال کنن، حالا اگه اینو بهت ندیم بجاش 10 دفعه مکه بریم، میخوام بریم چیکار کنیم؟ ببین هم زند گوشیم بریم دور کعبه بگردیم، هی سعی بن صفا کن دوره دست دست پا دراسته برگردیم. خب چه مهم اون ارتباط، ارتباط بهتر شد یا نشد، اون مهمه که اون ارتباط در این موقع برای انسان حاصل میشه و این خیلی مطلب مهمی است. البته خب این جای صحبت داره و اینها، و خب ولی از اونجایی که خودم احساس میکنم که دیگه از حد قرمزم امروز مقداری هم گذشتیم، دیگه انشاءالله رفقا ما رو به اصطلاح عفو فرمان. خیلی خوشوقت هستیم و خرسند هستیم که خداوند مجدد توفیق زیارت دوستان رو نصیب کرد. انشاءالله که این قوم میاد، دوستان قوم میگن چی شده تو برای تهرانی ها حسابانه 2 ساله برای ما این قضیه تهرانی ها چیه که تا تلفن میشه فوری میگی باشه بلند میشی میای هر چی ما میگیم. حالا یه وعده هم به اونا دادیم تا خدا انشالله توفیق بده. علی کل حال من خودم این مجالس رو خیلی مغتنم میشمارم، واقعا خودم شارژ میشم، خودم از محبت و این نیات پاکی که به دنبال واقعا خودم قبطه میخورم که این توفیق رو خداوند به بندگان خودش عطا کرده که فارغ از همه مسائل و قضایایی که در دور و بر میگذرد و میگذرد و دارید میبینید که چطوری میگذرد، خلاصه فارغ به دنبال راهی، روشی، فکری، مسیری، مطلبی از اون بزرگان به گوششون برسه، اهتمام بورزن، عمل کنن، پایبند بشن و خلاصه نصیبی از این دور هم بودن برای همه پیدا بشه. الحمدلله ما را دعای فراموش نفرمایید. انشالله توفیق زیارت مجدد را خداوند هرچه زودتر فراهم کنه. انشالله مرحمت را آدید. خدا حافظ.